فارغتي فرقيت قنبلتي فجرت 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 أحزمتي. على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي لترمي دمي على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي واحمل جراحي فجرا عاطفا لهذي وطورتي أمي 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 والشعب والشعب هذا أبي. أبانكم إخوتي بقدر من قد عاد أبانكم إخوتي بقدر من قد عاد دمي وطهركم دمي وطهركم ومدفع الرداء. أبانكم إخوتي بقدر من قد عاد أبانكم إخوتي بقدر من قد عاد دمي وطهركم دمي وطهركم ومدفع الرداء. ألقيت قنبلتي أطلقت طائرتي ألقيت قنبلتي فجرت 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 أحزمتي.
دو سه دقیقه صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر شجاعان، ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر شجاعان سلام، صبح بخیر.
بعد دوباره سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خدمتتون هستم.
خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی و همکارانتون در مجموعه ستاد انتخابات کشور به ویژه کمیته فناوری اطلاعات. جناب دکتر شجاعان بفرمایید که چه خبرهایی برای مردم دارید از آنچه که رخ داد. بخوایم به عنوان جمع‌بندی به مردم گزارش بدیم، زیر ساختهایی که تدارک دیده بودیم زیر بار جدی رفتن، این میتونه خودش تجربه باشه برای دوره های بعد. چقدر قرار هست ما از این تجربه برای دوره های بعد استفاده کنیم؟ اینو به عنوان مقدمه بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که به حمد الله ما در این دوره تونستیم اغلب داری به اتفاق فرایند خامونا به صورت الکترونیکی انجام بدید. از ابتدای کار شما مستحضر هستید که بحث پیش ثبت‌نام، ثبت‌نام که به صورت الکترونیکی و از راه دور انجام شد برای داوطلبین، کلیه فرایندهای مربوط به تعیین هیئت اجرایی، در واقع تعیین اعضای شعب، محل شعب، اطلاع رسانی، بررسی صلاحیت داوطلبان، تماما به صورت الکترونیکی و با تشکیل پرونده‌های الکترونیکی و با ارسال و دریافت از مراجع زیارت بدون زحمت زیادی برای داوطلبان و همچنین با امنیت کامل به حمدالله به ثمر رسید. ما هیچون قطعی ارتباط و یا مشکل رو در این ایامی که این فرایندهای قبل از روز اخترای رو انجام میدادیم نداشتیم. در روز اخترای کار بسیار دشواری بر عهده ما بود. ما بایستی در واقع از 97,000 نقطه در سراسر کشور رای گیری می کردیم که 44,000 نقطه نقاط ثابت ما بود و با بقیه که حدود 53,000 نقطه میشه، اینها در واقع نقاطی بودند که در عنوان در نقاط روستایی بود و شعب سیار ما که 15,000 شعبه بود از این حدود 53,000 نقطه دیگه باید رای گیری انجام میدادند که این هم به حمدالله به خوبی انجام شد. ما برای اولین بار 99% از استعلام هامون به صورت برخط صورت گرفت و تونستیم از زنی که مراجعه کردن بدون نیاز به اینکه حتما شناسنامه همراهشون باشه از طریق کارت ملی یا اون 5-4 مدرک دیگه که غیر از کارت ملی مطرح هست احراز هویت بکنیم و بتوانن رأی خودش رو احراز کنند. علاوه بر اون ما 4 حوزه انتخابی هم به صورت تمام الکترونیکی و به صورت کاملا موفق به انجام رسوندیم که این حوزه ها رو مستثر هستید: حوزه آبادان، رشت و خمام، حوزه بلایر و قم بود که کاملا الکترونیکی انجام شد و بازخوردهایی که ما داریم هم مردم راضی بودن هم در حال اونجا نامزدها راضی بودن که به طور دقیق و بدون نقص شمارش انجام شد و ساعتی بعد از اتفاق رای گیری هم نتیجه اعلام شد. در مجموع در واقع با یکی از موفق ترین برگزاری انتخابات را از لحاظ الکترونیکی در این دوره داشتیم که من جا داره اینجا از همه عزیزانی که در سراسر کشور با ما همکاری کردن و همچنین مجموع زیرساختی کشور، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و مجموعه‌ای که باعث با ما همکاری میکردن تا میتونستیم این عملیات بزرگ رو انجام بدیم تشکر لازم رو داشته باشم.
باز هم خدا قوت میگیم، کار بسیار پیچیده‌ای بود، کار بدیعی بود برای دوره اول. این حجم از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال انجام بود. میخوایم ببینیم که آیا قرار هست که این موضوع تجربه‌ای باشه، دستمایه‌ای باشه برای تغییر روند اخذ رأی در آینده یا خیر. ما الان 5 حوزه رو فرمودید با موفقیت پشت سر گذاشتیم، 5 حوزه‌ای که 0 تا 100 حتی مرحله آخر هم به صورت الکترونیکی انجام شد. آیا این میتونه باعث تسریع موضوع الکترونیکی شدن به تمام استان‌ها و شعب بشه یا خیر؟
انشاءالله همینطور خواهد بود. در حال با عزیزانم در شورای نگهبان یک تحلیل دقیقی از اقدامات و کار انجام شده و نتایج خواهیم داشت و در صورت موافقت عزیزان وزارت کشور هم آمادگی رو داره که تمامی حوزه الکترونیکی و شعب کشور رو به صورت الکترونیکی برگزار کنه که این دیگه تصمیمی است که هم باید برنامه مالیش کافی تعیین بشه و هم بایستی در واقع بحثه حقوقی و قانونی و تاییدیه لازم صورت بگیره که انشاءالله انجام بشه. ما این رو انشاءالله در آینده اطلاع خواهیم داد.
حتی اگر این تمام الکترونیکی هم انجام نشود، باز تمام مراحل منهای اخذ رأی الکترونیکی شدن هم فکر میکنم اگر حافظه بنده یاری کنه اولین بار هست که در تمام کشور انجام میشه. ما در 98 داشتیم شعبی که مراحل اتصال به ثبت احوال و احراز هویت ها رو به صورت الکترونیکی انجام میدادن. این دوره باز تمام مراحل منهای اخذ رأی در اکثر نقاط و شعب به صورت الکترونیکی برگزار شد. آیا این به صورت قطعی هست؟ ما دوره های بعد هم همین فرایند رو در کمترین حالت مطلوبیت خواهیم داشت و بیشترین حالت هم موضوع تمام الکترونیکی شدن هست. آیا درست عرض کردم؟
همینطور فرایی که میفرد بایید. خب به هر حال ما برای اولین بار بود که یه عملیات احراز هویت رو و جلوگیری از رای تکراری رو با مهر شناسنامه و الزام شناسنامه نداشتیم. خب به هر حال برای از اونه که بخواستن رای بدن یه مقدار کار دشواری بود، بعض شناسنامهشون در دستشون نبود یا جایی بود که این کار خود سخت بود. این دوره به هر حال این تجربه انجام شد و انشالله در ادوار آتی هم از این در واقع موفقیت استفاده خواهد شد. علاوه بر اون فرایند هایی که ما دیگه بحثش رو واقعا هوشمند انجام بدیم، ما مثلا در ارتباط با بحث بررسی مداره که از زیادی که واقعا داوطلب ورود پیدا کرده بودن هیچ زحمتی برای از آن نداشتیم، ثبت نام رو که انجام دادن ما به صورت الکترونیک از مراجعی که دادر کرده بودن مدارک رو کاملا به صورت الکترونیکی پرونده رو کنترل کردیم، مدارک رو کنترل کردیم. به طور مثال هیچ فردی رو ما نخواستیم که سوء پیشینه و عدم سوء پیشینه شد به زحمت بیفته بره در مراجع مختلف و دریافت کنه، ما این رو به صورت الکترونیکی و کاملا متقن از مرجع صادر کنندش دریافت کردیم و در پرونده‌هاش رو به صورت الکترونیکی قرار دادیم و باز این پرونده رو به صورت الکترونیکی برای مراجعی که صلاحیتشون رو باید تایید میکردن ارسال کردیم. بقیه فرآیندها به همین شکل هم از جمله بحث مربوط به تجمیع آرا که کاملا الکترونیکی انجام شد، یعنی اطلاعات وارد ساباده شده و به صورت دقیق و شفاف مشخص هست و هر شعبه انتخابی نتایجش اومده در یک سامان متمرکز تجمیع شده و بر اساس این تجمیع که صورت گرفته نتایج اعلام شده است. پس به نظر میاد که ما باید در دورای آتی حتما بهتر از این باشیم که امروز هستیم و به همین حد هم کفایت نمی کنیم و انشاءالله در دورای بعد سعی می کنیم اگر رواقصی وجود داره یا اگر کابل انجام ندادیم برخی از فرایندها رو مثل بحث تخصیرها انشاءالله این رو هم بتونیم با کمک همه دفتر در کاران به صورت کامل الکترونیکی انجام بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر ششوان، متشکرم از حضورتون، باز هم خدا قوت عرض میکنیم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای حضرت عالی و مجموعه همکارانتون در ستاد به ویژه کمیته فناوری اطلاعات.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
در گذشت آیت الله امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو مجلس خبرگان رهبری رو تسلیت عرض میکنیم.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفته 13 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید. هم صحبت میشیم با جناب دکتر علی عابدی، ادیب محترم و نویسنده محترم و مؤلف کتاب‌های متعدد در حوزه زبان و ادبیات فارسی. آقای عابدی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر. قربان.
سلام عرض ادب و ارادت، صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان خوب عزیز. من همین جای نکته رو اصلاح کنم، من دکتر نیستم، در خدمت هستم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم از این اصلاح. عذرخواهی میکنم جناب عابدی، در خدمت شما هستیم. میخوایم با توجه به تجربه و سابقه که دارید درباره آینه سخنوری و سردمخانی از حضرت عالی بپرسیم، درباره همایش و در واقع گرد همایی که تو این حوزه وجود داره توضیحاتی را ارائه بفرمایید. قرار هست به چه نتایجی تو این حوزه هم دست پیدا بکنیم؟
بله، خدمت شما شد که همون که مستحضر هستید، آیین سخنوری و سردمخانی یکی از آیین‌های فاخر ایرانی است که خاستگاه این آیین شهر ری و تهران قدیم بوده. تقریبا تا قبل از 100 سال پیش این آیین برگزار میشد. این آیین جدال ادبی سخنوران در عرصه سخنوری است. کلمه سخنور وقتی ما میگوییم یعنی که کسی که دارای 6 شرط هست. من خیلی صریح عرض کنم: 1 شاعر باشه و بدیهی باشه، 2 اشراف به ادبیات عرب و عجم داشته باشه، 3 موسیقی رو بدانه یعنی دسته های اصیل موسیقی آوازی رو بدانه، 7 دستگاه 5 مقام و گوشه ها، 4 قرآن رو حفظ باشه یا حداقل 10 جزء از قرآن، یا حداقلش اینه که روحانی قرآن رو درست بخونه، 5 مقدمات شرعش رو بلد باشه و 6 صدای خوشی داشته باشه و فن بیان. کسی که این 6 شرط رو داشته باشه بهش میگن سخنور. در قدیم داشتیم، مرحوم آذرخانی خوشنویس استاد خود بنده بود که من ایشون وقتی فوت کرد نزدیک 90 سالش بود، من مثلا 14-15 سالم که از 7-8 سالگی من در محضر ایشون بودم. ما این آیینو که 17 سلسله نماینده 17 اصناف های بازار هستن به 7 منزل عرفان که در جایی رو میبندن به عنوان سردم، ابتداش زنجیری میذارن به نام زنجیر فروغ. این آیین رو انشالله با همکاری و محبت های دکتر ناظم رضوی مدیر عامل محترم شرکت توسعه فضای فرهنگی شهرداری تهران و همچنین محبت و لطف های دکتر حقانی مدیر عامل پژوهشگری تاریخ معاصر ایران و آقای دکتر غریبی عزیز و دیگر دوستان و همکاری ایوان ری، مجموعه ایوان ری، آقای دکتر بنان و آقای دکتر حجتستان شیرنژاد، انشاءالله از شب اول ماه مبارک رمضان تا 15 ماه در مجموعه ایوان ری شهر ری این آیین رو برگزار میکنیم و همزمان 1 ساعت بعد از اونم آیین زمین خانی توسط نونهالان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
ما انشاءالله قرار هست که به کدام مطلوب دست پیدا بکنیم؟ آیا قرار هست این زمین ساز و مقدمه سازی باشه برای اینکه با ترویج این آیین کهن برسیم به گسترش توزیع جغرافیایی این آیین در سراسر کشور و دوباره به روال سابق آنچه که داشته ایم رو دوباره احیا کنیم، این که نه قرار هست فقط یادآوری داشته باشیم و هر چند ده یک بار مثل هر سال یک بار ما این آیین رو در مناسبت خاص، در موعد خاص، در زمان تقویمی خاصی برگزار کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که نه، این انشاءالله ما برنامه بر این داریم که این کار هر سال برگزار بشه. این چند منظور است. ببینید، آیین سخنوری یکی از حلقه های مفقوده ادبی و نمایشی ما. با ترویج این آیین ما در چند حوزه میتونیم فعالیت داشته باشیم و کارگاه های آموزشی رو میتونیم فعال کنیم. در قدیم فن بیان از طریق همین آیین تدریس میشده. خدمت نشد که آموزش ادبیات، آشنایی با ادبیات فاخر ایرانی از طریق تقریبا یکی از شاخه هاش همین آیین بوده، چون در قهوه خانه ها بوده و ناخودآگاه اساتید وقتی که داشتن این آیین رو برگزار میکردن اون مستمعین به عنوان دانشجوهای این دانشگاه این آیین رو تدریس میکردن و در حوزه عرفان، در حوزه ادبیات، موسیقی، شعر، قرآن، در این چند حوزه ما میتونیم فعال بشیم و این آیین به خوبی به عنوان یه نمایشگاه میتونه به ما کمک کنه.
حالا این نکته که در قسمت قبلی سوال پرسیدم باز یکی از نکات هست، این که ما در سراسر کشور آموزشگاه‌هایی رو داریم، میدونیم که در ما به ویژه در دهه اخیر بسیار زیاد شدن و رو به گسترش بودن. آموزشگاه‌هایی بودند که با این عنوان آموزش فن بیان، آموزش حتی در دانشگاه‌ها ما قسمت‌های جنبی رو داشتیم که آموزش فن بیان و سخنوری. آیا قرار هست که این موضوع و نهادینه شدن این موضوع کمک کنه به آنچه که ما یک رجعتی به آنچه به عنوان اصیل داشتیم. وضعیت اصیلمون در حوزه آموزش فن بیان و سخنوری آیا قرار هست یک رجعتی باشه یا اینکه خیر قرار هست یک نظم و سیاق متفاوتی باشه؟ به حالت سومی هست که نه خیر قرار هست به یک حالت موازی ما آموزش موازی تو این حوزه داشته باشیم و مردم میتونن انتخاب کنن اصلح رو بین این آموزش هایی که وجود داره.
موضوع سوم به نظر من شاخص‌تره. ببینید آموزش فن بیان که الان من خودم رشتم علوم ارتباطات هست، شما از دانشگاه اونایی که روابط عمومی بخوان بخونن علوم ارتباطات میخونن حداقل باید دو تا واحد سخنوری پاس کنن. خودم من تا همین امسال من وقتی که مطالعه میکردم دیدم سخنوری که در دانشگاه ها دارن پاس میکنن دانشجوها معمولا برگرفته از کتاب 1316 نوشته ی آقای فروغی هست و در خصوص فن بیان یه توضیحات داده که فن بیان چی هست. اصلا سخنوری این نیست، این یکی از اشتباهاته. فن بیان یکی از شاخه های سخنوریه. ما در قدیم وقتی به کسی میگفتیم سخنور یعنی همون شش شرطی که عرض کردم، یعنی این که اشراف به شش تا علم داره. ما الان هر کسی خوب صحبت میکنه میگیم سخنور، به خطیب میگیم سخنور، باعث میگیم سخنور، به مجری میگیم سخنور، به کسی که سخنور نمیکنه میگیم سخنور. در طبیعی هر کدوم تعریف خاص خودش داره. کلمه سخنور رو به کسی اطلاق میشه کرد که شش شرطی که عرض کردم رو اشراف داشته باشه و متاسفانه الان ما خیلی کم داریم، نمیتونم بگم نداریم، داریم در گوش کنار ایران اسلامی. ما بسیار از انسان ها هستن که شاید اشراف به این شش شرط هم داشته باشه و گمنامن. اما یکی از برنامه های ما این هستش که این کار در کل ایران طبق همین شش شرط انجام بپذیره و اگر قرار هستش که آموزشگاه هایی ایجاد بشه، آموزشگاه هایی باشه که این شش شرط رو لحاظ کنه. ما شاید در زمینه قرآن مثلا کسانی باشن که خب اشراف به قرآن داشته باشن، ولی خب همونی که به قرآن اشراف داره از موسیقی غافله، اصلا دستگاه رو نمیشناسه، یا ادبیات و ادبیات عرب و عجم رو نمیشناسه، از شعر با شعر بیگانه. اما اگر همه اینا رو در یه پکیج بیاریم، شما تصور بفرمایید که به فرض مثال بخشی از مردم ایران این شش شرط رو میدونن، بعد ببینید در فرهنگ چه تأثیری میذاره در گفتگوها. ما الان خیلی از اساتید دانشگاه هستن، علوم زیادی رو بلدن، اما فن بیان ندارن، اشراف ادبیات ندارن، تاریخ رو نمیشناسن و نمیتونن صحبت کنن و حتی طرف دفاعیه می نویسه، دفاعیه خودش نمیتونن دفاع کنه و این متاسفانه ضعفه. و با این کارگاه های آموزشی با اجرای این نمایش ها می شود به مرور زمان در طول 5 سال 10 سال کار کرد و انشالله این شش شرط نهاده نبشه.
سپاسگزارم جناب عابدی، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی داریم، صبح شما بخیر، خدا نگهدار. همونطور که عرض کردم زمان زیادی تا پایان سال، شروع سال نو، ایام نوروز باقی نمانده. قاعدتاً توی این چند وقت پیش رو، چند روز پیش رو، برنامه ریزی ها بسیار متراکم تر خواهد بود برای برگزاری هرچه بهتر سفرهای نوروزی در گوشه و نقاط کشور. میخواییم هم صحبت بشیم با سرپرست محترم اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، کاپیتان الله مراد عفیفی پور. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. من هم خدمت شنوندگان عزیز صبح بخیر عرض می‌کنم خدمتتون.
متشکرم. بفرمایید درباره برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته برای سفرهای نوروزی 1403 در حوزه بنادر و دریانوردی.
بله، خوشبختانه با توجه به فصل خوبی که در پیش رو داریم برای ایام نوروز و همینطور زیرساخت‌های مناسبی که وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر جنوبی در محلهای گردشگری ایجاد کردن برای مسافرین عزیز، برای مردم عزیز، استقبال خیلی خوبی طی سالهای گذشته انجام شده. به بال همه سالها، امسال هم تقریبا از چند ماه گذشته که عرض میکنم تقریبا حدود 6 ماه گذشته، جلسات متعدد برای آماده سازی شرایط برای استفاده مردم عزیز انجام شده. همونطور که مستحضر هستید، برای سفرهای دریایی 3 تا مؤلفه مؤثر وجود داره: شناور، ترمینال یا پایانه و همینطور مسیر، که برای این موضوع شناورها بازرسی شدن، آماده شدن، هم از نظر فنی، هم از نظر آمادگی پرسنل شناورها، مهماندار داخل شناور و شرایط رفاهی شناور آماده شده. ترمینال ها به همین صورت، امکانات رفاهی ترمینال ها، غرفه های فرهنگی که قرار هست با امید خدا در این ایام در ترمینال ها برای استفاده مردم عزیز فراهم بشه، آماده شده و همینطور مسیرهای تردد معین شده، نشونه گذاری شده و فرماندهی شناورها توجیه شدن برای استفاده از این مسیرها. در کنار اینها مسائل موضوع امداد و نجات و به اصطلاح پاسخگویی به شرایط اضطرار هست که همانگی لازم با همه دستگاه‌های همکار در استان‌ها صورت گرفته و این آمادگی نسبی با امید خدا ایجاد شده که ما بتونیم شرایط خوبی رو برای هموطنان عزیز که برای گذراندن ایام تعطیلات نوروزشون به بنادر مراجعه می‌کنن ان شاءالله فراهم بکنیم.
با وصفی که فرمودید، ما طبیعتاً یک سری تغییرات هم نسبت به برنامه ریزی، هم نسبت به ارائه خدمات در موقعیت مشابه سال گذشته خواهیم دید. بفرمایید که این تغییرات قرار هست که آیا ما رو به یک مطلوبیتی که به هر حال مد نظرم بود برسونه، یا اینکه خیر این مطلوبیت ها جبری هست و بر اساس روز آمدی یک سری تغییرات و تحولات رو خواهد داد. ما تو حوزه‌های مختلف از مثلا پذیرایی و مراکز اقامتیمون، بومگردی هامون، تغییر و تحولاتی تو این حوزه رو شاهد هستیم و این هم باز همون بحث جبری هست. یک سری روزآمدی ها هست، این روزآمدی ها منجر به رفاه، آسایش، امنیت میشه. تو حوزه دریانوردی بفهمید که چقدر ناشی از برنامه ریزی ها، نوسازی های این حوزه هست و چقدر هم بحث جبر و روزآمدی فناوری هست.
بله، خدمت شما که عرض بکنم، ببینید بالاخره اون چیزی که وجود داشته خب قطعا بایستی که مجدد ارزیابی بشه، اصلاح بشه. اگر ایرادی داره شاید نشه خیلی اسمش روزآمد به اصطلاح روزمرگی گذاشت، اما برای روزآمد کردن اینها قطعا برنامه‌ریزی شده، چون که ما هم استقبال مردم زیاده. ما توی 11 ماه گذشته بر اساس آمار موجودمون چیزی حدود 17% رشد داشتیم. وقتی که پاسخگویی 17% رشد نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده و رضایت نسبی ایجاد شده، معنیش اینه که بالاخره اقدامات به روزی انجام شده و شرایط به روز ایجاد شده، از جمله اینکه شناورها ایمنتر شدن و امکانات شناورها بیشتر شده، فراهم شده و آماده سازی شده. همینطور مسیرهای متعددی یا مسیرهای جدیدی تعریف شده، مثلا 13 تا مسیر دریایی ما الان داریم که از بنادر، از سرزمین اصلی، مثلا از بندر شهید حقانی در بندر عباس یه مسیر جدید ایجاد کردیم به جزیره بوموسا، که خب این در گذشته وجود نداشت. مثلا از بندر لنگه باید مراجعه می‌کردن